سلام عرض میکنم آقایان عبدالکریم لاهیجی و مهدی اصلانی. همزمان با 31 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، یکی از 3 عضو کمیته اجرای فرمان خمینی برای قتل هزاران زندانی سیاسی، صریحا از این کشتار دفاع کرده و گفته که این مأموریت ای بسا هنوز خاتمه نیافته است. همزمان علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دوره جنگ ایران و عراق، برای اولین بار فاش کرده که در زمان جنگ آیت الله خمینی با صدور فرمانی او را مسئول محاکمه صحرایی و اعدام نظامیانی کرده بود که اقدامشان ولو غیر عمد به زیان اسلام به گفته آقای خمینی و یا شکست و عقب نشینی نیروهای ایرانی منجر شده بود. رازینی از این فرمان خمینی به عنوان یکی از میراث گرانبهای او یاد کرده و افسوده که این فرمان حتی پس از پایان جنگ در مورد اسرای سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان حمله موسوم به فروغ جاویدان به کار بسته شد و به عنوان رویه قضایی حتی منشأ بسیاری از مصوبات و قوانین بعدی کشور شد. آقای لاهیجی، مایلم اولین پرسش را با شما در میان بگذارم. میراث خمینی، نقش او در بنیان نهادن خشونت منظم طی 40 سال اخیر در ایران چه بوده؟
توجه داشته باشید که ما با یک نظام مذهبی ایدئولوژیک سر و کار داریم. بنابراین اون ساختاری که در نظام‌های دموکراتیک، یعنی اون ساختاری که از 3 قرن پیش فلاسفه حقوقدان‌های بزرگ در صدر اونها، مونتسکیو در روح القوانین، سزار بکاریا حقوقدان بزرگ ایتالیایی در کتاب جرایم و مجازات‌ها برای اجرای عدالت پیش بینی کرده بودند و اینکه چگونه میشه یک مقام و نهاد غیر جانبدار رو در مسئله قضاوت در ساختار یک دولت به وجود آورد که بدون قل و قش، بدون در نظر گرفتن قدرت، یعنی قدرت سیاسی، بخواهد اجرای عدالت بکنه. ما در نظام ایدئولوژیک به ویژه نظام مذهبی درست با عکس این سر و کار داریم. ببینید، شما اگه به کتاب‌های فقهی مراجعه کنید، وقتی مسئله قضا در اسلام مطرح میشه، یک روایتی رو میارند و میگویند که قضاوت حق پیامبر، نبی، با همین لغت هم استفاده میکنن، نبی یا وصی، یعنی جانشین پیامبر، یعنی به تعبیر شیعه امام، و کسی که از طرف او معزون باشه، یعنی اذن داشته باشه. یعنی کاری که خمینی و خمینی ها کردن مر همون چیزیست که در شریعت اسلام پیش بینی شده. خمینی اولین کاری که میکنه یک آخوندی رو به اسم شیخ صادق خلخالی، حتما از گذشته اونم خبر داشته دیگه، پر از عقده، پر از کینه، اونم چند روز بعد از پیروزی انقلاب در رأس محکمه انقلاب، دادگاه انقلاب داره، و روزی هم که بهش خورده میگیرن، چه حالا با مدافعان حقوق بشر کار ندارم، حتی کسی که به عنوان رئیس دولت تعیین کرده، رئیس دولت موقت، میگوید که نه ما کار بسیار درستی کردیم، برای اینکه کسانی که اینجا محاکمه شدن، اینها اصلا مجرم بودن، اصلا محاکمه نمیخواستن، فقط باید احراز هویت میشدن و اونها رو میکشتن. بنابراین خمینی و بینش خمینی و حکومتی که خمینی پایگذاری کرده بر اساس یک همچین ایدئولوژی تدوین شده. این است که دادگستری جمهوری اسلامی هم برخلاف اون دادگستری هایی که در حال طی 3 قرن گذشته، گفتم روی اون توصیه ها، روی اون نوشته ها کما بیش در لااقل در کشورهای دموکراتیک به وجود اومده، دادگستری در خدمت نظامه، در خدمت ایدئولوژی. این دادگستری جمهوری اسلامی همین گونه که سپاه پاسداران، اسمش سپاه پاسداران یه ارتش کلاسیک نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی وظیفه این سپاه پاسداران نگهداری، حفظ و ادامه بقای جمهوری اسلامی است. دادگستری هم همین جور. بنابراین وقتی رازینی، رئیسی، پور محمدی میگویند که امام دستور داد با کردیم، یعنی مر دستور امام رو، حالا یا نائب امام رو، یا در حال ولی فقیه رو به مرحله اجرا گذاشتن. بنابراین اولا از بی‌آزرمی، بی‌اخلاقی، مسائلی که در حال برای ما مطرح بگذاریم، به این موضوع افتخار هم میکنن و افتخار هم کردن، کما اینکه طی 4 دهه گذشته هم بزرگترین مقام های قوه قضاییه در اختیار اونها بوده. بخش بزرگی از کسانی که در دادگاه انقلاب طی 4 دهه گذشته آدم کشتن، زندان ها رو پر کردن، الان عضو کابینه وکلا هستن، یعنی اینا بعد از 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال دیگه از به قول خودشون قضاوت حال بازنشسته شدن یا کناره گرفتن اومدن و الان به عنوان وکیل عدلیه در ایران جای 40 سال پیش من رو اشغال کردن و دارن وکالت میکنن. یعنی میخوام بگم که صحبت‌های رازینی، صحبت‌های پور محمدی، منی که شناختی در حال نسبت به ذهنیت روحانی آخوند فقیه و نظامی که بر اساس این ذهنیت پای گذاردن برای من هیچ گونه استبعادی نداره، هرچند که شرم‌آوره، ولی اونها مطمئن باشید که احساس شرم نمی کنن و به همین دلیل هم به صراحت اعلام میکنن.
آقای مهدی اسلانی، شما در دوره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز سال 67 در زندان ها بودید، این اعدام ها آن زمان چگونه معرفی می شد؟ آیا به عنوان تصمیمی که از سوی خمینی اتخاذ شده بود و به مثابه فرمان از سوی او صادر شده بود معرفی می شد؟
بله، همونطوری که در فرمایشات جناب دکتر لایجی بود، ابتدا من این رو گفته باشم چند نکته برجسته است در اون چیزی که این آقای پور محمدی که من در تابستان 67 دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم که ایشون یکی از اعضای اصلی اون بود، یعنی به عنوان مطلع وزارت اطلاعات در کنار آقای نیری و اشراقی عنوان ریاست دادگاه و دادستان، اون چیزی که در واقع پوشیده میگذارن، یعنی تا به کنون تمام کاربردان نظام اسلامی وقتی که به تابستان 67 و اون جنایت هولناک میرسن به تمامی این رو مختص میکنن و منحصر میکنن به مجاهد کشی و این توجیه پلید که عملیات مرساد یا فروغ جاودان بهانه‌ای بوده است برای کشتن کسانی که در زندان بودند، یعنی هواداران مجاهد، بی آن که کوچکترین اشاره‌ای به رنگین کمان و طیف متنوع جریانات چپ که اون موقع در واقع زندانی حکمدار بودند، مجاهدین هم زندانی حکمدار بودند، همه کسانی که مقابل این هیئت‌های مرگ قرار گرفتن زندانیان حکمداری بودند که قرار گرفتن و این تنها و تنها میتونست با حکم ولایتی و حکم در واقع حکومتی اجرایی بشه. توی صحبت مصطفی پور محمدی یک نکته برجسته است، هر اتفاقی افتاده حکم حکومتی بوده و به فرمان مستقیم امام. این رو پیشتر رولا حسینیان هم گفته، رازینی هم در همین مصاحبه اخیرش گفته، یعنی پور محمدی ها و رئیسی ها تنها عامل اجرای فرمان آسمان بودند، خدشه به امر آسمان و امر ولایت رو این نظام بر نمیتابه. به واقع نوعی پیام و روزآمدگی هم در این سخنان اخیر دیده میشه، یعنی ولی فقیه فعلی یعنی علی خامنه ای در جایگاهی است که دیروز آقای خمینی بوده است و اساسا این خطی که در تابستان 67 پیشتر قبل از افشای فایل صوتی آقای منتظری به یک معنا پاسیو بودن رو دفاعی برخوردار میکردن، الان به تهاجم بدل شده. این تهاجم تمام جنایت نظام اسلامی به ویژه جنایت دهه 60 رو توجیه میکنه، خط سال 67 رو ستایش میکنه، خط کسانی که باورمندان راستین جمهوری اسلامی بودن تمام بحثشون اینه که از اون قتل یک نوع فضیلت بسازند و لزوم قصه رو جوری ایدئالیزه و تعریف میکنن که به تعبیر خامنه‌ای جای شهید و قاتل به اسلام مخدوش نشه. از خونالودترین صحنه های عمر نظام اسلامی در واقع تعریف میکنن، دفاع میکنن و به یک معنا توصیه به سرکوب شدید در لحظه کنونی، یعنی خانشی که ارائه میدن از امروز آن است که این سرکوب اگر دیروز پی گرفته میشد توسط راستین مردان حکومت جمهوری اسلامی امروز این اتفاقات نمی افتاد. در واقع فکر حزب مخالف اونگونه که پرسیدید، فکر حزب مخالف اونگونه که دکتر لایجی فرمودن، به گمان من از آسمان فرودگاه مهرآباد و به هنگامی که هنوز چرخهای فرانس باز نشده و مسافر بیقلب نفلوشاتو رو به سرزمین ایران پای نهاده کلید خورد، در این اسلام سیاسی به ویژه شخص خمینی و جانشینان برحقش یک ثانیه رحمانیت وجود نداره و اساساً از ابتدا صحنه آلوده ترین در واقع عرصه حزب مخالف بوده. جنایت تابستون 67 به ویژه جنایت در نوع مقدس رخنه بر هر نوع تقدسی در حکومت‌های آسمانی رو باید با مجازات در نوع سنگین مواجه می‌کرد. بهای سخن گفتن رو باید اونقدر بالا برد تا نشه در موردش سخن گفت و اعتراض کرد و سکوت رو باید ذاتی کرد. دست کم این بعد از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری کشتیبان رو به قاعده سیاستی دیگر در واقع به میون اومده، دستکاری تاریخ رو دارن میکنن، تغییر جغرافیای جنایت و اون چیزی که دفاع از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، ساختاری که از بد به تولدش بر مبنای حزب و سرکوب پیریزی شده نه بر مبنای مصالحه و تدبیر.
آقای لایجی، هم علی رازینی هم مصطفی پور محمدی با اشاره به دو فرمان قتل صادر شده از سوی آیت الله خمینی تصریح میکنن که هر دو فرمان مربوط به وضعیت‌های اضطراری غیر عادیه، یکی در مورد جنگ ایران و عراق و دیگری در مورد مثلا حمله مجاهدین به ایران. پرسش اینه که خمینی یا خمینیزم چه وضعیت دائمی رو در جامعه ایران به وجود آورده که این خشونت، خشونت منظم و نهادینه شده از پیامدهای او بوده؟
توجه داشته باشید که به موازات ایجاد محکمه شهر به ریاست آخوندهایی که در حال مستقیم از طرف خمینی تعیین می شدن، فریاد خمینی هم بر ضد هر گونه مخالفتی با نظام و حکومت اسلامی آغازید. قلم ها رو بشکنید چند ماه بعد از پیروزی انقلاب از زبان خمینی صادر شد و دو سال بعد وقتی لایحه قصاص منتشر شد، ما منظورم جمعیت حقوقدانان ایرانه، جزئی منتشر کردیم در نشان دادن ابعاد فاجعه‌ای که این لایحه برای ایران، مردم ایران به ارمغان خواهد آورد. خب این بلافاصله گفت مخالفت با لایحه قصاص یعنی ارتداد. من میدونید و میدونست که مجازات ارتداد هم قتله. بنابراین برخلاف اون چیزی که فردای اسلامی کردن دادگستری و دو آخوندی که توسط خمینی بر رأس دادگستری به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور یعنی محمد بهشتی و عبدالکریم موسوی اردبیلی اومده بودن میخوان دادگستری اسلامی کنن، یادتون باشه آقای بهشتی که رئیس حزب جمهوری اسلامی هم بود، هر چهارشنبه، اون موقع من ایران بودم، هر چهارشنبه ایشون یه مصاحبه مطبوعاتی میگذاشت و راجع به تنها چیزی که صحبت نمیکرد راجع به دادگستری بود، ولی میگفت در حال مخالفان ما باید تکلیفشون رو معلوم کنن، یا با ما میخوان از طریق جنگ و اسلحه، چون میدونید اون موقع گوش و کنار ایران هم در حال فعالیت های مسلحانه هم بود در کردستان در جای دیگه. بیان اون این بود که در حال اگر مخالفت جنبه مسلحانه پیدا کنه خب ما هم در مقابل اونها میستیم و جواب سلاح رو با سلاح میدیم. ولی شما میبینید به مجرده که جمهوری اسلامی از این فاز میگذره، یعنی از دهه 60 خورد ما به جلو میان، اول کشتار سال 67 که خب مشخصه فروغ جاویدان یا جنگ ایران عراق، صحنه های جنگ به اون صورتی که رازینی میگوید و تشکیل دادگاه صحرایی به کنار، ولی اون هزاران تنی که در زندان‌های جمهوری اسلامی سال‌ها بود که محکوم به زندان شده بودن، اونها چه ارتباطی با مرصاد یا فروغ جاویدان یا جنگ ایران عراق داشت؟ اونها در زندان بودن و فقط هم از مجاهدین و وابستگان یا طرفداران مجاهدین نبودن، تمام گروه‌های چپ هم که در زندان بودن مشمول این تصویر شدن. بنابراین اونجاست که مسئله بعد دیگه‌ای پیدا می‌کنه، یعنی از بین بردن دگراندیش، از بین بردن مخالف، یعنی اون دشمنی و عداوتی که اینها نسبت به دگراندیش دارن از اون زمان تبلور بیشتری پیدا میکنه. باز ما که وقتی میایم جلو میرسیم به دوران به اصطلاح اصلاحات و روی کار آمدن سید محمد خاتمی که اونجا هم با پروژه قطعهای به اصطلاح زنجیره‌ای شروع میشه برای از بین بردن هر گونه صاحب فکر، از خونهشون تفضلی ها و پوینده ها رو میره باین و اونها رو میکشن بدون اینکه اونها کوچکترین عمل و عکت سیاسی مرتکب شده باشن، فقط به خاطر اینکه میدونن در عقیدهشون و در بر باورشون با جمهوری اسلامی و با حکومت اسلامی مخالف هستن. برای نظامی که مخالفت رو بر نمیتابه، خب از این افراد به عنوان مرتد، به عنوان کافریات میکنه و به حکم شریعت مجازات اونها مرگ و به هر صورتی که بتواند این مجازات رو درباره اونا اعمال میکنه و این است که چرخه خشونت دیگه 4 دهه گذشته همچنان ادامه پیدا میکنه و کسانی هم که در رأس قوه قضاییه هستند توجه داشته باشید پیش از شخص فعلی که جزء در حال عناصر درجه اول کشتار 67 پیش از اون لاریجانی میدونید در ارتباط با تشکیل دادگاه های مبارزه با فساد دادگاه انقلاب خودشون برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست یعنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی محاکمه اختصاصی پیش بینی نشده خب 4 دهه است که این دادگاه ها برخلاف قانون دارن در ایران کار میکنند باز وقتی حکم حکومتی خامنه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه صادر میشه میگه در این دادگاه ها شما میتونید حتی مقررات مربوط به دادگاه انقلاب رو هم رعایت نکنید و حکمی که صادر میکنید جز در مورد اعدام این حکم قطعیه و جانشین اون خلف اون او هم وقتی در مقام رئیس قوه قضاییه آغاز به کار میکنه میگوید من فقط گوش به فرمان و احکام ولی فقیه هستم و مأمور اجرای اوامر او بنابراین ما با یک نظام سرکار بدیم که در اون قانون حکومت نمیکنه بلکه حکم حکومتی و اوامر امام یا جانشین امام یا ولی فقیه حکم قانون رو داره اونم قانون الهی و بنابراین اجراش وظیفه شرعی پور محمدی ها نیری ها و تمام کسانی که طی 4 دهه گذشته در مقام قضا مرتکب جنایاتی شدن که بیشتر اونها در تعریف حقوق جزای بین المللی از مصادیق جنایت بر ضد بشریت
آقای مهدی اصلانی با این میراث خشونت که میراث آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است چه باید کرد و آیا این خشونت مادام که رهبران ایران از هر جناح خود را میراثدار و ادامه دهنده راه خمینی میدانند خاتمه خواهد یافت
به گمان من هرگز خاتمه پیدا نخواهد کرد جمهوری اسلامی هر از چند گاهی در واقع سقف رو یکم میبره بالا فریاد میگه بکشید ولی زیر سقف در حقیقت شباهت قریبی به خواندن در حمام داره اون چیزی که در سخنان اخیر کاربردان اصلی نظام جنایی جمهوری اسلامی مطرح شده حقانیت بخشیدن به امامت و ولایته بر تقدس رهبری تأکید میشه یک نوع فرار از گناه فردی و برجسته کردن گناه جمعی و به یک معنا تغییر شناسنامه خودشون از جنایت به پاکبازیه من اجرای فرمان کردم که دقیق هم میگن و درست هم میگن و میگویند اگر همه اسلام فرمانبردارانی چون ما داشت ما الان وضعیتمون این نبود فرمان بردن از تقدس رو در حقیقت وصل میکنن به چیزی که ایدولوژی این هاست و غیر قابل پرسش آسمان همونجور که دکتر لایجی فرمودن غیر قابل پرسشه شما نمیتونید نسبت به آسمان پرسش بکنید اونو با قوانین شهروندی در واقع مچ بکنید امکان پذیر نیست هر چه مبتنی بر خشونت بدل میشه به خدمت همه باید تحت امر آقا باشیم این روز آمد بودن ماجراست برجسته کردن رهبری ما وظیفه‌ای جز اطاعت از رهبری نداریم همه اینها رو باید می‌ریزن در بازسازی ایدئولوژیک یک نظام و دست آخر میگویند حفظ نظام یعنی حفظ آقا تا مقدمه‌ای باشه برای سرکوبی دیگر این 4 دهه از همون فردای پشت بام‌کشی آغاز شده اوجش جنایت تابستان 67 بوده که چند ویژگی داشته این جنایت تابستان 67 اولا سری بودن کشتار بوده یعنی من خودم 2 نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم چیزی به نام دادگاه به من نگفتن دادگاه به آدمی گارد میده خودن آماده به نزد هیئت این سریت ماجرا بوده دومیش در حقیقت یک راز دولتی بوده پیش از افشای فایل صوتی دست کم اینجوری بوده هیچ دولت مردی اصلی نظام در اون مورد هیچی نگفته حکم بالاترین مقام مذهبی سیاسی یعنی خمینی صادر کردن زدن زندانی حکمدار و ما با یک نوع همه کشی مواجه هستیم اگر در سالهای نخست 60 ما در واقع مواجه هستیم با اعدام و قتل نیروهایی که با تعریف حکومت برانداز بودند در تابستان 67 ما با یک نوع همه‌کشی مواجه هستیم یعنی از نیروهایی که در عمر حکومت اسلامی در زمانی طولانی حتی دفاع کردن مثل اعضا و رهبری حزب توده ایران و سازمان اکثریت آنها نیز سهم خودشون رو از مرگ دریافت کردیم و همینطوری که باز دکتر لایجی به درستی اشاره کردن شما انتخاب‌های خمینی رو نگاه بکنید از ابتدای روی کار اومدن خلخالی لاجوردی، نیری، رئیسی، در حال ما در این با در این نظام با قاتل و قاتل تر مواجه هستیم. این آکتورها در حقیقت میتونن تغییر بکنن، آکتورها رو میشه تغییر داد، اما نظام جنایی رو نمیشه تغییر داد. و این نظام به گمان من زمانی اصلاح خواهد شد که دیگه نباشه.
به عنوان آخرین پرسش آقای لاهیجی، آقای اصلانی اشاره کردند که کشتار سال 67 میبایست یک راز میماند. همونطور فرمان آیت الله خمینی برای اعدام نظامیان به گفته او متخلف طی دادگاه های صحرایی. ولی امروز مشاهده میکنیم که در داخل ایران خبرنگارانی متعلق به نسل ها یا نسل بعدی دست کم از یکی از مجریان قتلای سال 67 چند و چون این کشتار رو میپرسه. این حاکی از چیست؟
این حاکی از این است که ملت ایران، مردم ایران و در بدر اونها خانواده های قربانی ها این جنایت بزرگ رو فراموش نکردن و فراموش نخواهند کرد. این پروسه است که در اجتماعات و در کشورهای دیگه هم بوده. جنگ داخلی اسپانیا، دیکتاتورهای نظامی در کشورهای آمریکای لاتین، ترکیه، مراکش، ببینید نمونه هایی که طی دههای گذشته، سالهای گذشته در دنیا ما دیدیم و هنوز پرونده دادگاه و دادگستری در اون کشورها هم بسته نشده. هنوز دولت سوسیالیستی که الان در اسپانیا روی کار هست نتوانسته است رأیی رو که مجلس قانونگذاری اسپانیا داده برای اینکه بقایای جسد فرانکو رو از اون قبرستان بزرگی که در حال قبرستان کشته شده های جنگ های داخلی هست ببرن به آرامگاه خانوادگیش، هنوز فشار در حال گروه های فاشیستی در اسپانیای 50 سال بعد از سقوط فرانکو به حدی است که نتونستین حکم رو اجرا کنه. همچنین که در کشورهای آمریکای لاتین، آرژانتین، برزیل، شیلی، مراکش و این مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت. برای چی؟ برای اینکه مردم بدانن که چه اتفاقی افتاده. فاجعه اینقدر بزرگه که باید برای درج در حافظه تاریخی ملت ایران این موضوع روشن بشه، هم از اینکه رازینی ها، خمینی ها، خامنه ای زنده باشن یا نباشن، این بدهی است که مردم ایران و نسل های آینده ایران به ملت ایران و به تاریخ ایران دارن و باید یک روز این راز سر به مهر گشوده بشه و مشخص بشه که چه جنایت بزرگی طی 4 دهه و شاید سالهای آینده که متاسفانه ممکنه این رژیم ادامه داشته باشه اتفاق افتاده.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقایان عبدالکریم لاهیجی و مهدی اصلانی. ممنونم که در این میزه گرد شرکت کردید.